الرحمن الرحیم. درس مکاسب بیع جلسه 80 صفحه 125 سطر 17 استاد محقق 22/10/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیع فضولی را مطرح فرمودند. در اون قسم اول که آسان‌ترین اقسامشه و آسان‌ترین فروزشه، جایی که کسی مال دیگری را می‌فروشد به قصد از طرف خود مالک می‌فروشه، ولی قبلاً از مالک در این مورد اذن و وکالتی نداشته، من ای هم ننموده بوده، قبلا در این باره اصلا صحبتی نکرده بوده، نه وکالت داده و اذن و نه منع، بدون مقدمه و بدون گفتگوی با مالک از جانب او به خیال خودش معامله رو انجام میدهد، اونم صرفا ایجاب و قبول میکنه و قیمت معین میکنه و ثمن و مثمن معین میشه و ایجاب و قبول، صیغه بیع عقد البیع تمام میشه. آیا این عقد البیع به کلی باطله و یا نه صحیحه و مراعا به اذن مالک، اجازه مالک، اگر بعد آمد موافقت کرد یسه و الا لا یسه. مشهور چنین فرمودن که عقد فضولی صحیحون و مراعای به اذن مالک، ولی نیاز به دلیل داره. استدلال کردن به ادله. یک، عمومات بیع، اون عمومات کلیه‌ای که در ابواب مختلف بیع مورد استفاده قرار میگیرد، احل الله البیع، اوفو بالعقود، الا ان تكون تجارتا ان تراض و امثال این گونه ادله، بیع و عقد، کاری که فضولی کرده احل الله شاملش میشه. فقط یه قیدی که از سایر ادله ترازی بود فهمیده بشد نداشته، این ترازی حالا حاصل میشه. و اینی که حتما باید ترازی قبل باشه لا دلیل علی، بنابراین میگیم این بیع دیگه کم و کسری نداره و میشه صحیح. این یک. دلیل دوم روایت عروه بارقی بود. عروه فروشی کرده مسلم فضولتن و این فروش بعدن مورد تصویب پیغمبر قرار گرفت، آثار ملکیت برش بار کرد، عقد جدیدی با خریدار پیغمبر نخوند، بیع جدیدی انجام نداد و اکتفا کرد به همون کاری که عروه انجام داده بود. معلوم میشه عقد الفضولی یسه بعد موافقت المالک. در این مورد اشکالی داشت مرحوم شیخ که طرح فرمود. روایت سوم روایت محمد ابن قیس است از امام باقر علیه السلام، که داستانی را که در زمان امیرالمؤمنین اتفاق افتاده بود و حکومت حضرت امیر و مسئله گفتن حضرت در اون مورد رو نقل میکند، و داستان این بود که فرزندی در غیاب پدرش، کنیزی را که متعلق به پدرش بود، ملک پدرش بود، فروخت. این کنیز در دست خریدار بچه دار شد. بعد صاحب اولی آمد، اعتراض کرد به این معامله و رفتن خدمت از تعمیر. حضرت به او حق داد، حکم شرعیشو چنین بیان کرد که میتونه این کنیز رو پس بگیره و بچه اش را هم. بعد که اون شخص داد و فریاد کرد، خریدار و گریه و زاری برای پسرش، امیرالمؤمنین راهی یادش داد برای اینکه به منظورش برسد و فروشن و صاحب اولی رو تحت فشار قرار بده. بعد صاحب اولی اجازه داد بیع را، اجاز بیع الولیده را، و درست شد. این روایت هم دلیل میشه بر صحت بیع فضولی به استناد این دو جمله‌ای که تو روایت هست. یک جمله این زیلشی که آخرش که درست شد نمیگه که دو مرتبه ولی در رو فروخت به اون خریدار، میگه فعجاز بیع الولیده، اجازه داد، تصحیح کرد بیع گذشته را. نمیگه که دو مرتبه بیع کرد، صحبت از بیع دوباره توش نیست. جمله دومی که بهش استدلال میشود این است که در صدرش وقتی که خاصمه و رد میکنه، در اون وقت حضرت بهش حق میده که این رو پس بگیره چون رد میکنه معامله را. بنابراین این روایت هم میشه از ادله فضولی. در مورد این روایت و فقه این روایت یه بحث یه مقدار طولانی است، یک به اصطلاح تفقه نسبتا جالب و شیرینی هم هست در مورد روایت. روایت فی نفسه یک نوع به اصطلاح مبعداتی در خود روایت هست که بعضیا با برخورد به این مبعدات روایت رو که انه به دلشون نچسبیده و خواستن به نحوی طرح کنن و کنار بگذارن. مبعدی که درش هست یکیش این است که حضرت یاد خریدار میده که برو این پسره رو بگی زندانش کن. زندان کردن، حبس برای یک آدم مسلمون حر جایز نیست شرعا. چطور حضرت یادش میده که برو این پسرشو بگیر زندانش بکن مثلا؟ اینو چه کارش بکنی؟ این از مبعدات این روایت شمرده شده. و اون وقت مسئله مهم و دیگری که درش هست اینه که ما بعدها این مسئله رو مطرح میکنیم که در باب فضولی وقتی مالکش میاد و به مالک میگن یه همچین معامله ای فضولتن شد، مالک باید فکرشو بکنه، یه سره یا بگه قبول کردم یا بگه رد کردم، و هر کدام رو که گفت تعیین تکلیف میشه. اما اگر یه مالکی وقتی بهش گفتن چنین معامله ای لو ملکت شده، اول گفت قبول ندارم، چرا از این فضولی ها کردید، دیگه از این کارا نکنید، این معامله رو قبول ندارم، بعد رفت نشست پشت دفترش یه خورده فکراشو کرد دید نه معامله بدی نشده، گفت حالا اینا قبول کردم عجز تو، نه این دیگه فایده نداره. اجازه بعد رد دیگه بیفایده است. وقتی اول رد کرد شعنه قیچی گذاشت، مقراض گذاشت، بیع قبلی را از روی این ملک برید، دیگه اینی که بریده شد تصحیح نمیشه. اگرم دو مرتبه قبول کرد باید عقد جدید بخونه، ممکنه ضمن عقد جدید مشتری قبول نکنه، مشتری پشیمون شده باشه تا حالا. پس بنابراین اجازه بعد رد بعدها خواهیم گفت لا یسه اجماعا، در حالی که مورد این روایت محمد ابن قیس از این قبیله. آمد اوقا تلخی که چرا کنیزمو فروختی، رفت مناشده کرد، خدمت از تأمین رخزید، مخاصمه کرد، کنیزش رو پس گرفت، برد تو خونشون، بالاتر از این رد؟ اون وقت بعد حضرت بفرماید، بعد که راوی نقل می کند اون بچهشو حبس کرد و برای که بچهشو از زندان در بیاره فعجاز بیع الولد، فعجاز بیع الولیده، این اجازه اجازه بعد رد، این اجازه بعد رد که به درد نمیخوره. چه کار کنی؟ این روایت با این وصفش میشه قسمتی خلاف اجماع. اون وقت چجور به این روایت استدلال کنی؟ به همین حساب عده‌ای از علما در باب بیع فضولی اصلا این روایت مطرح نکرده، روایت رو به کلی گذاشتن کنار و این روایت رو بهش استدلال نکرد. شیخ علیه الرحمه میفرماید که میشه در این حال به روایت استدلال کرد. در بحث روایت حجت شرعی است. در باب حجت و روایت من به نظائر این قضیه زیاد برخورد میکنیم که گاهی یک روایت متحسس به حیثیات میشود، حیثیات مختلف پیدا میکنه. ممکن از یک حیثیت مورد اشکال باشه، معارض قرار بگیره، تعارض داشته باشه و تساقط بکنه، اما از جهت دیگرش به حجیت خودش چیه؟ باقیه. شما در باب تعادل و تراجیح میگید اگر دو تا روایت دارید با هم تعارض دارن در عموم و خصوص من وجه، یعنی این روایت یک مورد افتراق داره، او یک مورد افتراق داره، در یک مورد هم با هم اجتماع دارن، یکی میگه لا اکرم العلماء، یکی دیگه میگه لا تکرم الفاسق، در مورد عالم فاسق با یک دیگر تعارض میکنن، تعارضا تساقطا، در مورد عامین من وجه تساقط. خب این روایت اکرم العلماء با اینکه عمومش زا شامل علمای عدولم میشد، در عدولش از حجیت افتاد. معنای تساقطی نیست که الان یه قیچی آورده باشیم اینو بریده باشیم انداخته باشیم فانی کرده باشیم، نه، این روایت سر جا خودش هست تو کتاب روایت. معناش اینه در این قسمت دیگه برای من حجیت نداره، لازم العمل نیست، واجب العمل نیست، منجز و معذر نیست، حجیت نداره. خب در یه قسمتش که حجیت نداره، در بقیه قسمت های دیگه چطور؟ در اون قسمت های دیگه که از حجیت نمیفته که، به همین اکرم العلماء استدلال میکنی، عامی صد بار تخصیص خورده، خب هرچی تخصیص خود مخصصاش خارج میشه، اما به بقیه عام تمسک میکنید دیگه. در حجج شرعی چنینه، اگر یک قسمتی از یک دلیل به جهتی از حجیت بیفته و قابل تمسک نباشه، قابل عمل نباشه، این موجب این نمیشه که به کلی این دلیل از بین بره و قابل استدلال نباشه. اون مقداریش که مزاحم داره، گرفتاری داره، اون مقدار رو میذاریم کنار. ما نحن فی این روایت هم دو حیث دارم، یکی از نظر این جمله‌ای که روایت امام علیه السلام امام باقر نقل می‌کند، اجازه بی الولیده، به این جمله اجازه امام باقر داره این عبارت رو میگه، اجازه بی الولیده، نمیگه با الولیده، نمیگه با الولیدت مجددن، میگه اجازه بی الولیده. میگه معلوم میشه از لسان امام باقر که اجازه بی الولیده شفایت میکنه برای صحت البی. ما میخواییم به این جمله تمسک کنیم. بسیار، حالا این روایت یه جریان شخصی هم توش نقل شده که در این جریان شخصی این اجازه بعد رد واقع شده است. این جریان شخصی روایت دقیقا همین جوریست که از ظاهرش فهمیده میشه، یا احیانا قابل توجیه به نحو دیگه ممکنه واقع شده باشه؟ آیا اونی که اول آمد کنیزشو گرفت برد واقعا رد کرد، رد بود، یا مثلا گروه پولش نگر داشته بود، یا جهت دیگری بود کنیزش گرفت رفت؟ احتمالاتی ممکنه درش طرح بشه. درسته ممکن نمیشیم ظاهرش اینه که نه، به کلی رد کرد، میخواست پس به هم بزنه معامله رو، اما در این حال از اون نظر احتمالات دیگه هم درش ممکنه مطرح بشه و هرچه باشه اون یه حیث دیگری است تو روایت. یعنی روایتی است که دو جنبه پیدا میکنه، یه جنبه کلمات امام به ما انه و حاکیه از یک حکم عمومی کلی همه جایی است، و یک جنبه نقل جریان شخصیه‌ای که درباره این صاحب الولیده اتفاق افتاده، اگر از حیث اون جریان خاصش مزاحم با اجماع قرار بگیره، معارض با اجماع بشه، ضرری به استدلال به این جنبه‌های دیگرش نمیزنه. پس اونایی که به این روایت استدلال کردن، نظرشون در استدلال به این جنبه عمومی روایت بوده است، نه جنبه جریان شخصیه صاحب الولیده، و از این نظر این استدلال به روایت اشکالی نداره. حالا این روایت یه مقدار خوردریز داره، با دقت توجه بفرمایید. چی کرده؟ بله، نمیدونسته، او نمیدونسته، خبر نداشته، خیال میکرده خود این صاحبش همین پسر است که فروخته و غیرت شبه میشه. بله آقا ممکنه گفته باشی در روایت همه چیز نقل نشده، لازم نیست که حتما در اینجا گفته باشی، به ادله دیگه گفته. این همه چیز رو که در یک جا وقتی یه مسئله رو سوال کردن، 40 تا مسئله دیگه ای که احیانا باش ارتباط داره که همونجا بیان نمی‌کنه. روایت رو دیروز متنش رو خوندیم، حمله بر صحتش اینه که انشالله مطالعه کردید، البته به عنوان حمله بر صحت عرض میکنه. حالا شرحش، قال فی الدروس و فیها دلالتون علی صحت الفضولی و ان الاجازه کاشفه. دروس گفته این معلوم میشه که پس بیع فضولی درست میشه، چون اجازه بیع ابن، و این که اجازه کاشف از صحت از اول الامر هم هست که اون تصرفاتش و ولیده شدنش و مستولد شدنش هم درست بشه. بعدم فرموده ولا یرد علیها شیء مما یوهن الاستدلال بها فضلا عن ان یسقطه. چیزی که اشکالی که موجب وهن استدلال بشه تا چه برسد به این که به کلی از استدلال اسقاطش بکنه برش وارد نمی شود. و جمیع و مازک رفیها من الموهنات موهونتو. یه موهناتی که برای ذکر شده، اشکالاتی که در روایت طرح شده، شهید می فرماید اونا اشکالاتی ضعیفه، نه اونا قابل جوابه. الا ظهور الروایه فی تأثیر الاجازت المسبوقت بررد. شهید فرموده این اشکال فقط توش میمونه که این روایت موردش ظاهر در اجازه ایست که قبلا رد کرده و مسبوق به رد، من جهت ظهور المخاصم فی ذلک. ولو تو متن روایت نداره که وقتی صاحبش اومد رد البی، میگه فخاصمه سیده حل آخر، همین یه کلمه خاصمه داره. خاصمه آدمی که خواسته باشی بیع و قبول بکنه که دعوا نداره، کسی دعوا میکنه که میخواد اینو پس بگیره و بیع و قبول نکنه. فخاصمه ظهور المخاصمه فی ذلک و اطلاق و حکم الامام. باز یه جهت دیگرشم، وقتی هم از امام سوال کردن دیگه امام نفرمود که اگر ایشون اجازه بفرماین درسته، اگر رد کنن باطل، بلکه یکسره گفت که برداره ولیدشو ببره، کنیزشو ببره. معناش اینه که رد کرده او ببره، و الا اگر چنانچه رد نکرده بود باید حکم رو امام زو جنبتین بیان بکنه. و اطلاق و حکم الامام علیه السلام به تعین اخذ الجاریه و انها من المالک. گفت جاریه مال مالک اولشی، بنا ان علا انهو، بله، و انها من المالک، بله، و ابنها هم باشه باید اینطور کنون اخذ الجاریته و ابنها اخذ من المالک، ولی اینجا و انها هست فرق نداره. بنا ان علا انهو لو لم یرد البی وجب تقیید الاخذ به صورت اختیار رد. اگر تا به حال رد نکرده بود باید امام بفرماید اگر رد میکنه ولیده رو بگیره، نباید بگه یأخذ الولیده. این یأخذ الولیده معناش این که رد کرده. و مناشدت المشتری للامام، دیگه نیازی نداشت که مشتری بیاد به دست و پای امام بیفته تا وقتی او رد نکرده. والحاج الی فی علاج فکاک ولده، نیازی نداشت که مشتری رجوع به امام بکنه در اینکه راهی نشون به من بدید تا اینکه به اصطلاح ولدم رو به دستم بیاد، یا او احتیاج پیدا کنه که چه کار کنه ولدش آزاد بشه. و قوله ترسل ابنی از ظاهر فی انه حبس الولد، فرزندم رو آزاد کن، معناش اینه که اون فرزند رو حبس کرده که آزاد بکن. و قوله ترسل ابنی از ظاهر فی انه حبس الولد ولو علا قیمته یوم الولاده و حمل و امساک الولید علا حبسها لعجل سمنها که حبس ولدها علال قیمه ینافیه قوله علیه السلام فلما رعا ذالک سید الولیده اجازه بیع الولد. اون قسمت اول و قوله دنباله بحث قبله که این که گفت بفرست فرزندم رو، ظاهر در این است که اون ولدش رو حبس کرده بود، ولو این حبس علا قیمته یوم الولاده، در مقابل قیمت یوم الولاده. برای اینکه این دقت کنید، این ولیده وقتی بچه دار شد از اون خریدار دوم، بچهش احیانا ولد شبه هست، ولد شبه ولو بچه کنیزم باشه آزاده، چون طرفش حر پدر، حر این بچه آزاده. بنابراین بچه رق نیست که به عنوان منافع، به عنوان پول بتونه صاحب اولیش اینم ضبط بکنه. بنابراین ضبط این ولد، یأخذ الولید و ابنها، گرفتن فرزند او صرفا به عنوان یک گروگانگیریه، از این نظر که بگیره تا اون به اصطلاح منافع مستوفاتش رو بهش بپردازه. منافع مستوفات کنیز قیمت این ابن است یوم الولاده، یعنی اون اندازه‌ای که نظیر روایتی که سابقا خوندیم قیمت این ابن اگر رق بود چه اندازه بود، این در حقیقت یک منفعتی است که بر مالک اولی تفوید شده و از بین رفته، اون قیمت رو باید به مالک بده، نه خود بچه را. ولی گرفتن بچه صرفا به عنوان گروگان در مقابل اون پوله. پس این که بفرست فرزندم رو، ظاهر در این است که گرفته ولد رو ولو در مقابل قیمت یوم الولاده، اون وقت این بشه مؤید این که پس رد کرده بوده که قیمت یوم الولاده رو میخواسته، و الا اگر معامله رو رد نکرده باشد هنوز یوم بیع الولیده رو به هم نزده بود که نمیرفت سراغ زمان منافعش، قیمت یوم الولادهش مثلا. و حمل و امساک الولیده علا حبس حال اجل سمنه ها، اگر بیاد جواب بدید نه آقا همه این حرفا، اینی که اخذ بکند ولیده را، نه برای اینه که بیع رد کرده بود، رد البیع حاصل نشده بود، نه، فقط این است که امام فرمود مالک اولی چون پول به دستش نرسیده ولو بیع رو هنوز رد نکرده، اما میتونه کنیز رو بگیره گروی پولش، بیع رد نکرده، احتمالاً هم بعد اجازه میده، هنوز پا در هواست، اما میگه تو که پولی به من ندادی تا من اجازه بدم، ردم نمی کنم، اما حالا هم هنوز اجازه نمیدم برای اینکه هنوز پولی به من ندادی که اجازه بدم. کنیز رو میگیره گرو پول خود کنیز، چون معامله با پسره شده بوده، بابای میگه من کاری ندارم، برو پول ازش بگیرم بده، پول تحویل من باشه، مثلا من بعد اجازه بدم. اینجور اگر بگیریم، اون وقت یأخذ الولیده به عنوان رد البیع تلقی نمیشه. این تلاش برای اینه که بگیم رد البیع حاصل نشده تا اجازه بشه اجازه بعد از رد. شیخ میفرماید به این که این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه بعدها وقتی او آمد پسرش رو زندان کرد و به مخاصمه دیگه برخورد کرد، فلما رعا ذالک سید الولیده اجاز بیع ابنها، آخرش داره اجازه، نمیگه آخرش به این که او رو برگردون پولش رو گرفت و تحویل داد، صحبت در اجازه عالم یا جزه، صحبت در گرفتن پول و گرفت نگرفتن نیست، با این ذیل منافات داره این مطلب. و حمل و امساک الولیده، اینی که صاحب اولش ولیده رو ضبط کرد، اینو حمل بکنید بر این که بگید مقصود اینه که حبس کرد و امساک کرد اون ولیده را، لعجل سمنه ها، برای خاطر پولش. چه حبس ولده ها علی القیمه؟ نظیر همین حرفی که در مورد ابنها الان خودتون گفتید، در مورد مادرش هم همین حرف رو بزنید. ایشون میگه ینافیه قوله علیه السلام فلما رعا ذالک سید الولیده اجاز بیع الولیده، این وقتی که دید اجازه داد، معلوم میشه صحبت اجازه دادن و اجازه ندادن، صحبت گرفتن پول و نگرفتنش نیست. والحاصل ان ظهور الروایه، روایت از جهاتی ظهور داره، فی رد البیع اولا اولا غلطه، هم تشدید واوشو قشنگ گذاشته، هم بالای لاش یه الف کوچیک هم گذاشته. اولا ظهور روایت در رد بیع اول، یعنی اول رد کرد این ممالا، یعنی کره المنصف، منصف نمیتونه اینو منکر بشه الا درسته این اشکال تو روایت هست. ولی در عین حال ما میتونیم به این روایت استدلال کنیم با اینکه این اشکال درش وجود داره، الا ان الانصاف ان ظهور الروایه فی ان اصل الاجازه مجدیت فی الفضولی مع قطع نظر عن الاجازه الشخصیه فی مورد الروایه، اینی که اصل مطلب رو اثبات کنه و این که در بیع فضولی اجازه به درد میخوره با قطع نظر حالا از خصوصیات مورد روایت، اینم غیر قابل لل انکار نفل انکار، اینم قابل انکار نیست، میتونیم به روایت استدلال کنیم. فلا بد من تعویل ذالک، حالا این قضیه شخصیشو که اجازه بعد رد بوده اینو به یک نوعی باید تعویل کنیم، فلا بد من تعویل ذالک از ظاهر، با اینکه ظهور داره که اجازه بعد رد بوده اینو یک نوعی تعویل کنیم، لقیام القرینه و هی الاجماع على اشتراط الاجازه به عدم سبق رد، چون اجماع داریم که اجازه مسبوقه به رد درست نیست، باید این ظهور رو یک نوع تعویل کنیم. ولحاصل ان منات الاستدلال لو کان نفس القضیه شخصیه من جهت اشتمارها على تصحیح بیع الفضولی بالاجازه بناء على قاعده اشتراک جمیع القضایا المتحده نوعا فی الحکم الشرعی، منات استدلالتون به این روایت چیه؟ از کجاش میخواید استدلال کنید؟ میخواید بگید چون در مورد بیع الولیده این سید و این صاحب ولیده بعدن با اجازه درست شد، جاهای دیگه هم هر جا اینجور باشه مثل اون میمونه و درست میشه، به اینجور میخواید استدلال کنید؟ این درست نیست، برای اینکه این در خودش اشکالون. اگر منات استدلال نفس قضیه شخصیه باشه، از این نظر که در مورد این ولیده مشتمل است بر تصحیح بیع فضولی به اجازه بعد، بعدم بهش اضافه کنید بنابر قاعده اشتراک که بگید ما همه در حکم مشترکیم، جمیع قضایایی که متحده در نوع است در حکم شرعی با یک دیگر مشترکند، کانه ظهور این روایت در این که این اجازه شخصیه در این قضیه خاص مسبوق به رد بوده و مخالف با اجماع، مانعا علی الاستدلال بها موجبا للاقتصار علی موردها، دیگه نمیتونیم بهش استدلال کنیم، باید بگیم این مورد خاص نمیدونیم چجوری بوده و هرچی بوده خود حضرت میدونسته، لوجه علمه الامام در مورد خاصش یه جهتی داشته که خود امام میدونسته، مثلا ممکنه در این مورد خاص این مالک وقتی از سفر اومده اول پسرش بهش گفته بوده که من ولیدتو فروختم، قبول کرده، بعد چند روز بعد پشیمون شده، حالا نمیاد بگه که من اول قبول کردم، قبولی اول خودشو منکر میشه، حضرت با علم خودش میدونسته به این جوره که گیرش انداخته، مثلا یه همچه جوری ما توجیه بکنیم. مثل کون مالک الولیده کاذبا فی دعوا عدم الاذن للولد، از اول به ولدم اجازه نداده بودم، به فرزندم اجازه نداده بودم، بی اذن من فروخته، دروغ میگه این مطلب را، امام اینو میدونه ولی حالا نمیتونه این دروغش گردنش بگذاره، فحتال علیه السلام حیلتن، امام علیه السلام چاره اندیشید که اون خریدار به حقش برسه، حق به صاحب حق برسه، این مورد روایت میشه قضیتون شخصیتون علمها ما خود امام، دیگه نمیتونی بهش استدلال بکنی، اگر خواسته باشی به کار این ولیده و این صاحب الولیده استدلال بکنی. اما لوکان منات الاستدلال ظهور و سیاق و کلام الامیر، اما اگر آمدیم گفتیم نه به خصوصیت مورد کاری نداریم، ولی امیرالمؤمنین امام باقر اینا وقتی دارن درباره این مسئله بحث و گفتگو میکنن، همش صحبت اجازه دادن و اجازه ندادن، مالکش رد بکنه و رد نکنه، امثال اینا رو مطرح میکنن، نمیگن از اول چون پسر فروخته مالکش نبوده باطل، برو به کار، تموم شد قضیه. اگر بیع فضولی به کلی باطل بود، امام نباید این قضایا رو دنبالش مطرح بکنه، بگه کسی با کنیز باباشو فروخته بود، امیرالمومنین واسش بده این معامله باطله، اینا رو دیگه این حرفا رو نداشت که، معلوم میشه نه زمینه مطلب با این اجازه و امثال اینایی که امام طرح میکنه اینه که در بیع الفضولی با اجازه کار درست میشه، اینش فی الجمله معلوم میشه. اما لو کان مناط الاستدلال ظهور و سیاق کلام الامیر علیه السلام فی قوله خذ ابنه حتی ينفز لك البيع، بچه‌شو بگیر تا اون بیعش رو برات انفاز منو نداره که یعنی چی ضرری؟ ینفزل کلبی؟ ما به این ظهور کلام کار داریم فعلا؟ ینفزل کلبی به لازرن تمسک نگده از بدی میگه حتی ینفزل کلبی، معلوم میشه یه کاریست که دست بایه از او برمیاد، میتونه انفاز بکنه، میتونه انفز تو بگه، میتونه عجز تو بگه، امام رو این کلام تکیه کرده. و قول الباقر علیه السلام، بعدم ذیل کلام امام باقر وقتی دنبال میکرد روایت را فی مقام الحکایه فرمود فلم ما رعا ذالک سید الولید اجاز بیع ابنه، این اجازه ای که امام باقر میاره تو کارش تو عبارتش بی حساب که نیست، معلوم میشه از اینا که اجازه و انفاذ به درد بخوره، ما همینو میخواییم. بیع باطل که دیگه اجازه و انفاذ درش معنا نداری، مجبور نبود اجازه اضطراری یعنی اکراهی، اضطراری که اشکال نداره، اضطراری اشکال نداره، نه گفتیم اشکال نداره باشه، نه اضطرار نگفت پیش که اجازه بده، گفت به اینکه بچه‌مو میخوام، من کاری ندارم به بیع الولیده. فی ان للمالک، این کلمات این دو جمله ظهور دارد در این که مالک میتواند اجازه بده عقدی که واقع شده بر ملک خودش و انفاز کنه اون را، چون اگر استدلال به این دو قسمت باشه اون وقت اما لو کان مناط الاستدلال این چنین لم یقدح فی ذلک ظهور الاجازه الشخصیه فی وقوعها بعد الرد، دیگه ضرر نمیزنه که حالا در این مورد خاص مورد روایت جریان خاصش اجازه بعد الرد بوده، ما به جریان خاص او چه نمیخوایم تمسک کنیم، میخوایم به این برداشت امیرالمؤمنین و امام باقر و تعبیرات امامین تمسک کنیم. فیعول ما یظهر منه الرد فیعول ما یظهر منه الرد به ارادت عدم الجزم بالاجازه و رعب الرد، اون وقت اون قسمت شخصیشو به نحوی توجیه میکنیم، تعویل میکنیم، اون اصل استدلالمونو میماسونیم، اصل استدلال رو پایه تعویل نمیذاریم، اصل استدلال رو رون دوتا کلام امامین میگذاریم، میگیم مسئله تمام. حالا در اینجا از نظر خلاف اجماع شدنش در اون قضیه شخصیش تعویل میکنیم، تعویل چی؟ به این که مراد از رد اینی که خاصمه، از این نظر که هنوز نمیدونست جازم نبود که اجازه بده یا رد بکنه، هنوز به اصطلاح داشت فکر میکرد فرض کنی اینجور، او کون و حبس الولید علی السمن، یا اون احتمالی که بالا نقل کردیم که بگیم گرفتن کنیز در مقابل پول بود، چون پول به دست مالک نرسیده گفته بگیر بده من تا پولشو بیاری، او نحو ذلک یا امثال این گونه توجیهات. البته این توجیهات خلاف ظاهره، شیخ هم گفت ظاهر این است که نه رد کرد، ولی در مقام جمع با اجماع یا همچی توجیهاتی میکنیم، پایه استدلالمون هم نمیخوایم رو این توجیه بگذاریم، استدلالمون رو اون دوتا جمله امامه. و کأنه قد اشتبه منات الاستدلال الا من لم یستدل بها فی موضوع الفضولی، کسانی که در اینجا به این روایت استدلال نکردن ظاهرا منات استدلال براشون گم شده و از نظر خوردن به این اشکال خیال کردن ما میخواییم به قضیه شخصی استدلال بکنیم، گفتن نه این استدلال درست نیست. او یکون الوجه فی الاغماز عنها ضعف الدلالت المذکوره فإنها لا تزيد على الإشعار، یا بیان بگیم نه ولو همین دوتا جمله حتی ينفذ لك البيع فأجاز بيع الوليدة بیش از این نیست که اشعار به این داره که اجازه فی الجمله کار ازش میاد، اما آیا واقعا همینه و این اجازه میخواد مصحبه واقع بشه، یا منظورش اینه که اجازه یعنی گذرا قرار بده اون رو، گذرا قرار دادنش به اینه که دو مرتبه بگه به تو؟ اینجوری هم ممکنه کسی معنا بکنه؟ اگر اینجور اومد تو کار دیگه این دوتا قسمت هم دلالتش تام نمیشه. او یکون وجه اقماز و چشم پوشی از این روایت ضعف همین دلالتی که ما گفتیم، فانها این دلالت نیست بلکه یک نوع اشعار فقط، و الا صراحتی و به اصطلاح ظهور تامی در این که اجازه به ماه و اجازه کار ازش بیاد نداره. شیخ نیم صفحه درستش میکنه، آخر کار با یک کلمه شلش میکنه قضیه رو. ولذا لم یذکرها فی الدروس فی مسئله الفضولی، ولذا خود صاحب دروس هم که به این روایت استدلال کرده قال و فیها دلالت علی صحت الفضولی، اینو تو مسئله فضولی ذکر نکرده، یه جاهای دیگه که به مناسبت به این روایت برخورد کرده بوده مسئله فضولیشو به ادله دیگه تمام کرده، جای دیگه ضمناً که داشته این روایتو میگفته یه کلمه گفته که و فیها دلالت علی صحت الفضولی، بل ذکرها فی موضع آخر، لکن الفقیه فی قنن من، اما فقیه در بحث فضولی نیاز به این روایت نداره که حالا اگه این روایت یه مقدار دلالت شل شد جلو پا ما رو بگیرید، نه، چکیه ما رو همون قسمت اول اوله، اوفو بالعقود احل الله البی، این دو شمشیر برنده است چه در باب بی به درد میخوره، لکن الفقیه فی قنن من بعد العمومات المتقدمه و ربما یستدل ایزن، روایت دیگری که بهش استدلال شده، دلیل دیگری که اقامه شده بر صحت بیع فضولی. بحث ما در بیع، کسی مال دیگری رو، کتاب شما رو برداشته فضولتن فروخته، هیچی هم نگفته، کتاب تو تاخچه است، بیرون گفته به یه نفر رد میشد کتاب میخوام مکاسب احتیاج دارم، گفت مکاسب این مکاسب رو بهت فروخته، یا همچی بی بحث داریم، داریم که این بی میشه درست بشه یا نمیشه. در باب نکاح، نکاح فضولی مطرح میشه، در اونجا یک سلسله روایات داریم، روایات متعدد که نکاح فضولی بعدن اگر طرفش راضی شد و اجازه داد صحیح واقع میشه. خیلی آسونه، شما اینجا نشستی و برای خودت خیالاتی میبافی و عشقی رو تو مغزت خلاصه بزرگش میکنی و از طرف اون دخترم عقدشو بر خودت میخونی، یه طرف قضیه گفت دختر شاه رو میخواست بگه، یه طرف قضیه درست شده دیگه، خودش حاضره، عقدشو میخونی، این شد نکاح فضولی. بعدن میری بهش میگه خلاصه ما یه غلطی کردیم و این عقد رو خوندیم، آیا موافقت میکنی یا نه؟ یه کلام اگر گفت بله تمومه، این نکاح میشه درست، این عقد میشه صحیح. روایات بسیاری هم در این مورد بده. در مورد نکاح فضولی چه هر باشه چه عقد باشه هر چه باشه، مسلمه چه نکاح فضولی با اجازه بعد درست میشه. خب وقت یه چیزم بهش اضافه میکنیم، میگیم نکاح مسلم امرش مهمتر از بیعه، اعراض وقتی که یه کسی بتونه فضولتن ارز کسی را، بزع کسی را به دیگری تملیک کنه و این تملیک با یه عجز تو درست بشه، یه استکام نلبکی درست نمیشه، یه کتاب مکاسب بهش درست نمیشه. این به طریق اولا در املاک بیع فضولی به طریق اولا با اجازه بعدی درست میشه. نکاح مورد اهمیت بیشتری است، از نظر شارع اهتمام بیشتر داره. تو هیچ وقت حرف نزدی چطور بحث نکاح که میاد صحبت میکنی؟ کار از کار نگذشته، فقط یه کلام گفته، تو فکرش کردی همه کاراش هم گذشته باشه، خیلی زود جلو رفتی. اون که بدون عجز تو که نمیشه که. بنابراین وقتی در باب نکاح که مسلم مورد اهتمام شارعه و اهمیت داره از نظر شر، با عجز توی بعد درست بشه اون نکاح فضولی، در موردی بی به طریق اولا درست برو برگرد نداری. این دست استدلالی که در باب بی شد، ظاهرش هم استدلال خوبیست. اولویت بحث بی از نظر صحت نسبت به نکاح، برای اینکه نکاح مورد اهتمام بیشتریه نسبت به بی، اینم روشنه برای همه. در این حال شیخ علیه الرحمه میگه نه، اینجا یه محاسبه اشتباهی شده، و اون محاسبه اینه که این اولویت رو ما قبول نداریم. نکاح فضولی با اجازه درست میشه؟ قبول، روایات داره رو چشمون. اما اگه نکاح فضولی درسته پس بیع فضولی هم درسته، بل اولویه، این بل اولویه رو ما قبول نداریم. این از اون اولویت هاییست که ابتداءن به ذهن همه هم میاد و قبولم میشه، ولی اتفاقا این یه مسئله ایست که زمان ائمه هم نظیرش مطرح بوده. سنیا روی قیاسات و این اولویت هایی که درست میکردن همین حرف رو میزدن، ائمه ما رسماً اون رو تقطیع کردن و گفتن این اولویت درست نیست، بلکه از روایت استفاده میشه، قضیه عکسه. اگر دلیل در بی داشتیم میگفتیم در نکاح هم به طریق اولا درسته، اما اگر در نکاح دلیل داشته باشیم در بی نمیگیم به طریق اولا درسته. امام علیه السلام نظیر این مسئله وقتی براش طرح میشه میگه در نکاح مهمه، چنینه، چنانه، باید حکمی به صحت بکنی، اما نه در بی. حالا یعنی چه؟ این چجوری میشه که در نکاح با اهمیتش فضولیش درست باشه، اهمیتش اقتضا کنه که بگه فضولیش درسته، و چون به این اهمیت رو نداره اون وقت نتونیم تجاوز بکنیم، نتونیم سریان بدیم؟ اهمیت اقتضای درست بودن داشته باشه. این حالا چجوری توجیهش کنیم؟ اتفاقا مسئلهش باز از روایات در میاد که این اهمیت باعث شده که در مورد نکاح حکم صحت بشه دون البی، در یه مسئله این نظیر این، نه در فضولیش. اما چطور تفاوت میشه بین نکاح و بی و اهمیت مقتضی میشه که اونجا صحیح باشه نه بی؟ اینشو باید به توجیهش برسیم. و ربما یستدل ایضا به فهوا صحت عقد نکاح من الفضولی فی الحر و العبد از ثابتت به نص و الاجماعات، در مورد عقد نکاح چه حر باشه چه عبد باشه فضولیش درسته و این درست بودنش هم ثابت است به نص و اجماعات محکیه. فإنه، اون وقت بگیم فهواش اینه که در بیع هم درست باشه. فَإِنَّ تَمْلِيكَ بُزْءِ الْغَيْرِ اِذَا لَزِمَ بِالْإِجَازَ كَانَ تَمْلِيكُ مَالِهِ اَوْلَى بِذَالِكَ، اگر بنابشه بزء و ارز دیگری را تملیک کردن و به دیگری واگذار کردن فضولتن بعدن به اجازه درست بشود، تملیک مالش به طریق اولا درست میشه. مضافاً الی ما علم من شدت الاهتمام فی عقد النکاح، با اون اهتمامی که میدونیم شارع در عقد نکاح داره، که میدونید هنوزم در بین مردم هست، برای یه عقد نکاح خوندن، عقد نکاح هم مثل بی فارسیش هم میشه خوند خیلی راحت و یه کلمه هم که گفتی تموم میشه، اینقدر گیرودار نداره که، اما هنوز این تشریفاتش باقی است و 10 دفعه و 15 دفعه و بالا و پایین و تکرار و من و به و علا و چنین و چنان هی تکرار کردن این تشریفات برای شدت اهتمام و احتیاطشه، ولی در بی اون اندازه که احتیاط نمی کنن که. مضافاً الی ما علم من شدت الاهتمام فی عقد نکاح لانه یکون منه الولد، برای اینکه منشأ اولاد میشه، میخواد اولاد طیب و طاهر باشه. کما فی بعض الاخبار، این تعبیری است که در بعضی روایات داره که نکاح رو باید بهش اهمیت داد، عقدش، مناسباتش، ارتباطاتش، برای اینکه یکون منه الولد. و قد اشار الى هذه الفهوى في غايه المراد و استدل بها في الرياض، این استدلال در ریاض فرموده و در غایه المراد هم بهش اشاره کرده. بل قال در ریاض انه لولاها اشکل الحکم من جهت الاجماعات المحکیه على المنع، فرموده است لولا این روایات و نصوص، اگر چنانچه اگر این فهوا نبود، حکم فضولی مشکل میشد از جهت اجماعاتی که بعداً میخونیم عده نقل اجماع کردن بر منع بر صحت فضولی و ثبوت فضولی رو مانع شدن. و هو حسنون، این فهوا خوبه، شیخ میگه الا انها ربما توهن، این فهوا ضعیف میشه به نص الوارد فی رد علی العامه الفارقین بین تزویج الوکیل المعزول مع جهله بالعزم و بین بیعه بصحت فسانی لان المال له عوضون. مسئله که در بین عامه مطرح بوده این مسئله بوده که نظیر فضولیه، یه کسی وکیل بود از طرف کسی که مثلا زنی از طرف زنی وکیل بود که او رو شوهر بده، وکیل رفت شوهر بده او رو با یه کسی که معین کرده بود، دو روز سه روز پنج روز گذشت، در این بین یه روزی این زنه به بچه‌هاش گفت مواظب باشید، به رفقاش گفت، به دوستانش گفت، به مردمی که اونجا بودن گفت بدونید که من فلانی رو از وکالت عزل کردم، وکالت عقد جائز تموم شد. حالا دیگه اون آقا در واقع وکیل نیست، ولی نمیدونست که وکیل نیست، به خیال این که وکیله رفت و اون زن رو عقد کرد. آیا این عقد درسته یا نه؟ یه نوع فضولیست که مسبوق به وکالته، الان مثل فضولیه چون وکیل نیست، ولی خیال میکرده وکیله. یه جور این مطلب در باب بیع میاد، اگر کسی به دیگری وکالت داده برای فروش خانهش، بعدن او رو عزل کرده، وکیل خبر نداره، به خیال وکالت رفت فروخت، آیا این معامله درسته یا نه؟ فقهای عامه اهل تسنن آمدن گفتن بیع درسته، با اجازه بعدی مالک درست میشه، اما نکاح درست نیست. برای اینکه بی حالا یه مالی از بین رفت، یه خانه ای رفت، دلش نمیخواست بفروشه، فروخته شد، اشکالی نداره، خونه جاش پیدا میشه، طوری نمیشه که مال جاش پیدا میشه. اما در مورد ازدواج مهمه، وضع الزوجه است، اعتبارشه، چنین و چنانه، اینو نمیشه بگی جاش پیدا میشه، حالا که راضی نبوده در واقع و رد کرده بوده وکالتش رو و عزل کرده بوده، باید حکم کنیم به بطلان. اینو عامه گفتن. خب این عیناً همین جریان اینجاست که در مقام صحت از این ور در بی گفتن صحیح، در نکاح نگفتن صحیح، نگفتن در نکاح بالاولویه، راست هم میگن، اگر در نکاح طبق این بیان گذشته اگر در نکاح میگفتیم صحیح، در بی باید به طریق اولا بگیم، اونا از این ور گفتن، گفتن بی صحیح باشه اما نکاح صحیح نیست، در نکاح باید احتیاط کنی، در نکاح شدت الاهتمام هست، امثال اینا. پس نکاح در این مورد صحیح نیست. این حرف رو عامه زدن، ائمه به اونا توپیدن که نه این چنین نیست قضیه، نکاح اینجا اولای به صحته، اولویت در صحت رو در طرف نکاح قرار داده امام، قضیه رو عکس کرده. حالا امام علیه السلام در این مثال در رد بر عامه که عامه فرق میگذارن بین تزویج وکیلی که معزول شده از وکالت اما مع جهلهی بالعزل نمیدونسته که عزل شده، و بین بیعه، باز وکیل معزول از وکالت اگر فروخته باشه، در مورد بیع گفتن صحیحه لان المال له عوضون، جاش یه جوری پر میشه، اینقدر مهم نیست. ولی بطلان فی الاول در نکاح گفتن باطله، لان البزع لیس له عوض، دیگه این که جاش پیدا نمیشه که امام اعتراض کرده به اینها. نص اینو میگه، قال الامام فی مقام ردهم و اشتباههم فی وجه الفرق، نه اینا بی خود اینو فرق گذاشتن. سبحان الله ما اجبر هذا الحکم، تعبیر امام اینه که عجیب، چی میگن اینا، این حکم ظالمانه ای که اینا میکنن. حالا اگر هنوز این روایت رو نیده بودید، شما قضات شهر چجور حکم میکردید؟ همینطور نمیگفتید ما اجبر هذا الحکم و افسده؟ فان النکاح اولا و اجدر ام یحتاط فیه، نکاح بهتر است و مهمتر و بیشتر باید درش احتیاط کرد. خب یبنه رسول الله ما چون احتیاط میکنیم میگیم این باطل؟ امام میگه نه، اگه میخواید احتیاط بکنید باید بگید صحیح. لأن الفرج، لأنه الفرج و منه یکون الولد الخبر. خب حالا چجور کنیم معنای این روایتو؟ در هر حال فعلا از این روایت این میفهمیم که در نکاح احوتش اینه که صحیح باشه. پس اگر در نکاح امام گفت صحیح در نکاح فضولی، نمیشه بل اولویه گفت در بیعم صحیح. در نکاح منباب احوتیت، منباب شدت الاهتمام گفته به صحت، این باعث نمیشه که در بیعم بگیم صحیح. اگه در بی دلیل بر صحت داشتیم میگفتیم در نکاح هم احوتش دیگه صحیح باشه. امام درست جریان رو چی کرد؟ برعکس کرد. و با این معکوس شدن جریان دیگه ما نمیتونیم به روایات فضولی باب نکاح تمسک بکنیم. و حاصله ان مقتضى الاحتیاط کون النکاح الواقع اولا بالصحه من البی من حیث الاحتیاط المتأكد في النکاح، که در نکاح احتیاط متأكد دون غیر النکاح. فدل، این روایت دلالت میکند بر اینکه صحت بی یستلزم صحت نکاح را به طریق اولا. اگه بی فضولی صحیح باشه باید نکاح فضولی هم صحیح باشه به طریق اولا، خلافا للعامه که اونا عکس میگفتن و حکم میکردن به صحت بی دون نکاح. فمقتضى حکم الامام علیه السلام این که صحت معامله مالیه که واقع می شود در هر جایی مستلزم از صحت نکاحی را که واقع می شود به طریق اولا. اگر در مال گفتیم صحیحه، در نکاح هم باید بگیم صحیحه، اما عکسش در اولویت دیگه عکس که نداره که. اگر در نکاح گفتیم صحیح، نمیتونیم در بیع هم بگیم صحیح. و هینئذ فلا یجوز التعدی از صحت نکاح در مسئله فضولی به صحت بیع به طور معکوس، لان الحکم فی الفرع که نکاح شد فرع، نکاح شد طرف اولا، لا یستلزم حکم را در اصل در باب اولویت. در باب اولویت از اصل میریم به فرع که فرع اولاست، اما از فرع اولا نمیتونیم حکم را سرایت به اصل بدیم. و الا لم یتحقق الاولویه، اولویت که طرفینی نیست که، اولویت از یک طرفه. فل استدلال به صحت نکاح علا صحت البی، کسانی که به روایات صحت فضولی نکاح تمسک کردن طبق دید عامه فکر کردن، مطابق لحکم العامه من کون نکاح اولا بالبطلان، که اولویت بطلان رو گرفتن و گفتن حالا اگر صحیح شد پس فضولی بی به طریق اولا صحیحه، من جهت این که بوز غیر قابل للتدارک بالعوض، اون چون جای تدارک نداره ولی صحن بی جای تدارک داره، اولاست که بی صحیح باشه و نکاح نباشه و نکاح اولای به بطلانه. و دیدیم امام قرآن رو عکس کرد. حالا در این حال خب اینم میخواییم بفهمیم که چطور میشه امام چجوری میگه که شدت اهتمام در نکاح مستلزم حکم به صحت نکاحه. احتیاط اقتضا میکنه صحت را. مرحوم شیخ یه محاسبه میکنه، نمیدونیم حالا این محاسبه درست یا نه، محاسبش میگه اینه که در مورد بی ممکنه بگیم خب این بی باطل، بی فضولی خونده باطل، بی این عبد به اصطلاح مال غیر رو خونده، وکیل معذور خونده، خب باطل، مالا برمیگرده. حالا اگر در واقع هم این بی صحیح بوده، مالیست دست اینو، اونطوری نمیشه که مال این دست او، مال او دست او، جاهلا درش تصرف میکنه. اما در مورد نکاح امر یدور، بین این که بگیم این نکاح باطله در واقع صحیح باشه، یا بگیم صحیحه و در واقع باطل باشه، بین این دوتاست دیگه. احتیاطش کدوم طرفه؟ احتیاطش اینه که بگیم صحیحه. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم صحیحه ولو در واقع باطلم بوده، آخرش چی میشه؟ این است که این زن و شوهری میشن که ولو مثلا نکاحشون درست شرعی قبلا نبوده، اما بالاخره این دختری بوده بیمانه، زنی بوده بیمانه، حالا با یه شوهری است که نکاحشون واقعا صحیح نیست، حالا شبهتنه. اما اگر چنانچه بگی نه این نکاح باطل، فردا میره این زن به یکی دیگه شوهر میده، اون وقت اگه در واقع صحیح باشه اون ازدواج بعدیش میشه چی؟ میشه ازدواج با زن شوهردار. خطر اون احتمال خطرش اهمه، ولذا امام میگه احتیاطش بینه که همین بی صاحب بونده که از الان درسته، خیالتو راحت بکن. این عبارت شو فردا میخونی روز شنبه انشاءالله.